سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. در هرات 4 پروژه انتقال و توزیع برق آغاز و 5 پروژه به بهره برداری سپرده شد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان این پروژه ها به ارزش نزدیک به 4 میلیارد افغانی را روز گذشته افتتاح کرد. او گفت که با تکمیل این پروژه ها برق 24 ساعته برای پارک‌های صنعتی و صنعتکاران هرات فراهم خواهد شد. افغانستان بخش بزرگی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند و در فصل زمستان با افزایش مصرف برق، پرچوی برق در شهرهای بزرگ و شمول کابل بیشتر می‌شود. محمد حامد میوند، مدیر تکنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان، روز پنجشنبه در کابل درگذشت. این فدراسیون در یک اعلامیه مرگ او را تسلیت گفته و اعلام کرده که آقای میوند سالهای متمادی نقش مهم در آموزش مربیان و داوران فوتبال افغانستان داشته. فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد علت مرگ آقای میوند توضیح نداده، اما شماری از رسانه‌های داخلی از جمله طلوع نیوز تنها گفتند که او در نتیجه یک رویداد جان باخته. ایران یک شهروند افغان به نام نذیر را اعدام کرد. سازمان حقوق بشری هنگاو روز پنجشنبه گزارش داد که در چند زندان ایران 12 زندانی و شمول یک افغان اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از دیر زمان به این سو از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده و میگویند که روند محاکمه این افراد عادلانه و شفاف نبوده. بر بنیاد گزارش هنگاو، از آغاز سال میلادی تا کنون دست کم 1002 تن به شمول 65 افغان در ایران اعدام شدند. اردوی اسرائیل میگوید که یک عضو کلیدی واحد عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری در عملیات مشترک با سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل در منطقه نصریه لبنان کشته شده. با گفته اردوی اسرائیل، الجوهری از سوریه و لبنان برای حمله علیه اسرائیل طرح ریزی می کرد. ایران تا کنون در این باره واکنش نشان نداده. و قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا در یک بازی یک روزه با پاکستان به میدان برود. این مسابقه در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار خواهد شد. تیم‌های زیر 19 سال افغانستان، پاکستان و زیمبابوه سلسله از مسابقات را میان خود آغاز کردند و نخستین بازی آنها روز گذشته میان افغانستان و تیم میزبان زیمبابوه برگزار شد. در این دیدار بالرهای افغان تمام بازیکنان زیمبابوه را با از دست دادن 90 دوش از میدان خارج کردند و در پاسخ بازیکنان افغانستان 68 دوش به دست آوردند و یک بازیکنشان سوخت، اما به دلیل باران بازی بدون نتیجه پایان یافت. این مسابقات میان سه کشور برای آمادگی جهت جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می شود که قرار است در نیمه ماه جنوری آینده با میزبانی زیمبابوه و نامیبیا آغاز شود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، افتتاح و بهره برداری نو پروژه انتقال و توزیع برق در ولایت هرات، مردم به شدت به برق نیاز دارند.
پرچاوی زیاد داریم و برق قطع میشه. مثلا ما در همین چند روز در هفته گذشته ما سه شبانه روز به صورت کل از ناحیه خط ترکمنستان بی برق بود.
کشته شدن یک جنرال پیشین افغان در ایران برخی از نظامیان دیگر را نگران کرده.
تمام تنامانه که با اکثریت دوستایی که ما تماس داشتیم اکثریتشان نگران هستن و به گروپ ها نشر کردن که مواظب یک دیگه خود باشه و با یک دیگه خود تماس نگیری، رفت آمد نکنه.
از فرهاد دریا پرسیده ایم که تور اروپاییش به کجا رسیده؟
کنسرت های دوره‌ای سال 2025 ما اصلا از استرالیا شروع شده بود، باز استرالیا ما رفتیم کانادا و از کانادا اکنون این موج این شور در اروپا شهر به شهر و ولایت به ولایت و کشور به کشور میره
و ایالات متحده بر موازی افراد مسلح گروه دولت اسلامی در نایجیریا حمله هوایی کرد. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی به همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدواریم که صبح جمعه خوش را آغاز کرده باشید. حکومت طالبان در حال از افتتاح و بهره برداری نو پروژه انتقال و توزیع برق در ولایت هرات خبر می‌دهد که شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از مشکل کمبود برق شکایت دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که با سرد شدن هوا پرچوی برق افزایش یافته و به این دلیل نمی توانند نیازمندی های روزمره خود را برآورده کنند. ما با شماری از کارشناسان حوزه برق هم صحبت کردیم. می گویند که افغانستان ظرفیت های طبیعی لازم برای تولید برق دارد و اگر این ظرفیت ها به گونه مؤثر مورد استفاده قرار گیرد، نه تنها نیازمندی های برق کشور تامین می شود، بلکه زمینه صادرات برق هم فراهم خواهد شد. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که حکومت طالبان از افتتاح و بهره برداری نه پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق در ولایت هرات خبر می دهد، شماره از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات از مشکل کمبود برق شاکی اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در فصل زمستان پرچاوی برق افزایش می‌یابد و این وضعیت آنان را در برآورده کردن نیازهای روزمره‌شان با مشکلات جدی روبرو ساخته است. یک باشنده ولایت هرات که نخست نامش در گزارش گرفته شود در مورد مشکل برق در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
هوا به شدت سردم که میشه، پرچاوی زیاد داریم و برق قطع میشه. مثلا ما در همین چند روز در هفته گذشته ما سه شبانه روز به صورت کل از ناحیه خط ترکمنستان بی برق بودیم.
شیبا باشنده پایتخت کابل نیز از افزایش پرچوبی برق در فصل زمستان شکایت دارد. او میگوید:
در این روزها کابل شاهد بیبرقی ها و پرچوبی های برق است که سخت مردم شهر کابل به تکلیف ساخته، چون سرمای سال است، نیاز بر برق بیشتر شده. مگر متاسفانه که ما از طرف روز 2 ساعت و از طرف شب 3 ساعت برق داریم و ای تایمایی هم که برق میاد تایمی نیست که استفاده مؤثر از اصول.
محیودین یکی از باشندگان ولایت بغلان نیز شکایت مشابهی دارد. او میگوید:
در بغلان در مناطق دورافتاده برق نیست. اگر پایه برق هم وجود دارد، لین کشی نشده و برق نرسیده است. مردم با مشکلات بسیار روبرو هستند، در حالی که با داشتن برق بسیاری از مشکلات مردم حل می شود.
این باشندگان ولایت های مختلف افغانستان در حال از نبود و کمبود برق شکایت دارند که حکومت طالبان به تازگی خبر داده است نو پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق را در ولایت هرات به ارزش بیش از 3.98 میلیون افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز پنجشنبه 25 دسامبر در اعلامیه در شبکه اکس نوشته است که از این میان 5 پروژه شامل تمدید لین برق 220 کیلووولت به طول 130 کیلومتر از ترکمنستان و 4 سبستیشن در ولسوالی های کروخ، پشتون زرغون، اوبه و چشت شریف است که امروز به بهره برداری سپرده شدند. در این اعلامیه افزوده شده است که از این طریق به 40,000 خانواده در ولایت هرات برق رسانی می شود. همچنان 4 پروژه دیگری که امروز کار عملی آنها افتتاح شد، شامل ساخت سبستیشن پل هاشمی، توسعه سبستیشن شهدای 24 هود و سبستیشن نورالجهاد و نیز تمدید لین انتقال برق 220 کیلووولت میان این 3 سبستیشن می باشد. این در حالی است که افغانستان از سالها بدین سو به برق وارداتی وابسته بوده است. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود. شماری از انجینران حوزه برق می گویند، افغانستان ظرفیت های طبیعی فراوانی برای تولید برق دارد و اگر این ظرفیت ها به گونه مؤثر مدیریت و استفاده شود، نه تنها نیازهای داخلی کشور برطرف خواهد شد، بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم می گردد. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق در ولایت کندوز، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در برخنا تولید لپاره
در افغانستان ظرفیت های طبیعی بسیار زیاد برای تولید برق داریم. اگر این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود، نه تنها اینکه ضروریات برآورده می شود، بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم می شود. به نظر من برای تطبیق هر پروژه از همه مهمتر اقتصاد و امنیت است. اگر این دو چیز در افغانستان وجود داشته باشد، پروژه ها با هیچ چالشی روبرو نخواهد شد.
قابل یادآوری است که مشکل کمبود و نبود برق از زمان حکومت جمهوری پیشینی در افغانستان وجود داشته و باشندگان ولایت‌های مختلف بارها از این مشکل شکایت کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای گسترده به برق وارداتی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. کشته شدن یک جنرال پیشین افغان در ایران باعث نگرانی شدید برخی از نظامیان سابق دیگر مقیم ایران نسبت به امنیتشان شده. اکرام الدین سری، فرمانده پلیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، از چهره های ضد طالبان ناوقت چهارشنبه در نتیجه حمله مسلحانه افراد نقاب پوش در تهران کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
کشته شدن یک جنرال بلندپایه پیشین پلیس افغانستان و یکی از همکارانش در تهران، نظامیان پیشین افغان مقیم ایران را نسبت به امنیت خود و خانواده هایشان شدیداً نگران کرده و همچنان واکنش های زیادی را برانگیخته است. سکرتر و یکی از بستگان نزدیک جنرال اکرام الدین سری، قمندان امنی ولایت های تخار، بغلان و نورستان در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان، روز پنجشنبه 25 دسامبر به رادیو آزادی گفت که سری و یکی از همکارانش با تخلص صافی شام چهارشنبه حوالی ساعت 6 شام این بازگشت از دفتر به سمت خانه توسط دو فرد مسلح نقابدار ناشناس در تهران کشته شدند. این منبع که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از تهران و از خانه جنرال سری به رادیو آزادی گفت:
دفتر و خانه جنرال سب نزدیکی هم است. 3-4 تا خانه فرقش است. یعنی دریانی که از دفتر به سمت خانه می رفتند و نزدیک خانه شان افراد نقاب پوش بالاش حمله می کنند با اسلحه. در کنارش یکی از فرماندهان از کاپیسا افغانستان به نام صافی و هم بودن و اردی از این اونجا می زنم با اسلحه شهید می سازن. یک 3 مرمی در قلب و اطراف کمر و بغلشان خورده. قبل از که به بیمارستان برسن در اونجا شهید می شن. بدون شک تنها ما و خانواده مانه و همه به تشویش این حالت هستن که چرا در قلب تهران چنین حادثه به وقوع پیوسته.
او افزود که یکی دیگر از همکارانشان نیز با شدت زخمی شده است. با گفته او، اکرام الدین سری برای حل مشکلات اقامتی نظامیان پیشین افغان در تهران یک دفتر باز کرده بود. سکرتر آقای سری می افزاید که تا هنوز در مورد مراسم تدفین جسد اکرام الدین سری در خاک ایران و یا انتقال او به افغانستان تصمیم گرفته نشده است و از حکومت ایران و جامعه جهانی خواست که عاملان این رویداد را بازداشت کرده و مجازات کنند. وقع این رویداد در تهران بسیاری از نظامیان پیشین افغان مقیم ایران را نسبت به امنیت خود، خانواده ها و همکارانشان شدیدا نگران کرده است. یک جنرال پیشین وزارت داخله افغانستان که در تهران زندگی می کند و به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزاری ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
قطعاً تمام تنامانی که با اکثریت دوستایی که ما تماس داشتیم اکثریتشان نگران هستند و به گروپ ها نشر کردند که مواظب یکدیگه خود باشه و با یکدیگه خود تماس نگیری، رفت آمد نکنی و همسال هم نگرانی ما در مورد عزی و در مورد خود ما و همکارای ما نظامی ها خیلی زیاد است. به مراتب نسبت به این اتفاق تلخی که افتاد بیشتر زیاد شده. باید دولت ایران یک مقدار توجه کنه در مورد ما.
همچنین یک نظامی پیشین افغان مقیم شهر شیراز و کارمند سابق ریاست امنیت ملی افغانستان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که از یک سو در ایران احساس امنیت نمی کند و از سوی دیگر به دلیل تهدیدات امنیتی نمی تواند به افغانستان بازگردد. با گفته او این وضعیت او و بسیاری از نظامیان پیشین افغان را در حالت بلا تکلیفی قرار داده است.
مشکلات ما بسیار زیاد است. ما هم اینجا با ترس زندگی می کنیم. این وضعیت در یک ماه اخیر به شدت بدتر شده است. اینجا احساس خطر می کنیم و به افغانستان هم رفتن می توانیم. اگر از اینجا ما را بازداشت و دیپورت کنند، از جامعه جهانی می خواهیم از طالبان تضمین بگیرند که اگر ما به افغانستان بازگردانده شویم، به ما آسیبی نرسانند. پیش از این هم فرماندهان ما در اینجا کشته شدند. برخی رسانه‌ای شدند و برخی نه.
کشته شدن اکرام الدین سری واکنش‌های ایران نیز برانگیخته است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد پس از این رویداد در صفحه ایکس تویتر سابق خود کشته شدن این دو نظامی پیشین افغان را محکوم کرده و آن را یک جنایت سازمان یافته و زنگ خطر جدی خوانده است. فائق نوشته است که حذف نظامیان پیشین افغانستان حتی در تبعید نیز ادامه دارد و عاملان آن از معافیت کامل برخوردارند و سکونت در برابر این جنایت همکاری با آن است. همچنین نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو این قتل را برنامه ریزی شده دانسته و خواستار تحقیقات جدی شده است. شمار دیگر از جنرال ها و مقام های پیشین افغان نیز پیام‌های مشابه را در شبکه ایکس خود منتشر کردند. با این حال مقام های ایرانی تاکنون درباره این قتل اظهار نظری نکردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز با نشر بیانیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود کشته شدن اکرام الدین سری و همکارش را محکوم کرده، اما علی میثم نظری سخنگوی این جبهه شام چهارشنبه در بیانیه جداگانه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود طالبان را بعد از داشتن در این قتل متهم کرده است. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت امور داخلی حکومت طالبان را در مورد این ندا جویا شود، اما عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و هیچ مقام دیگر طالبان نیز تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. قابل یادآوری است که اکرام الدین سری فرمانده نظامی در جمهوری مخلوع افغانستان که در تهران زندگی میکرد و با بسیاری از نظامیان پیشین افغان در ارتباط بود، همواره حکومت طالبان را به کشتن و بازداشت نظامیان سابق افغان متهم میکرد و از مخالفان حکومت طالبان به شمار میرفت. این دومین قتل چهره‌های ضد طالبان در ایران تا ماه‌های اخیر است. چهار ماه پیش یک قمندان پیشین جادی به نام معروف غلامی نیز در شهر مشهد این کشور توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. گزارش ها درباره کشته شدن این نظامیان در تهران و متهم شدن طالبان در حال مطرح می شود که پیشتر در 21 اگست سال جاری روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده بود که در نتیجه یک معامله استخباراتی میان سپاه پاسداران ایران و حکومت طالبان، طالبان فهرست را در اختیار ایران قرار دادند که شامل نام همکاران نظامی افغان بریتانیا و جاسوسان در افغانستان بوده است. در آن گزارش آمده بود که ایران میخواهد از این افراد به عنوان ابزار فشار در مذاکرات خود با غرب درباره برنامه هسته‌ای خود استفاده کند و در مقابل طالبان انتظار دارند ایران حکومتشان را به رسمیت بشناسد. با این حال در آن زمان ایران و حکومت طالبان به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. بستگان اکرام الدین سری به رادیو آزادی گفتند که 52 ساله باشنده اصلی ولایت کاپیسا، پدر 4 فرزند، 2 دختر و 2 پسر بود و پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2021 همراه با خانواده‌اش به تهران ایران مهاجرت کرده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
آزادی رادیو نقطه کام.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فرهاد دریا، هنرمند محبوب و پرآوازه افغانستان، برای برگزاری سلسله ای از کنسرت ها در اروپا است. او دیشب در پاریس هم کنسرت داشت. همکارم در آغاز مصاحبه با آقای دریا از او در مورد کنسرت های سال 2025 اش پرسیده.
کنسرت های دوره‌ای سال 2025 ما اصلا از استرالیا شروع شده بود، بعد از استرالیا ما رفتیم کانادا و از کانادا اکنون این موج این شور در اروپا شهر به شهر و ولایت به ولایت و کشور به کشور میره و از آخر نوامبر ما آغاز کردیم و تا پایان سال 2025 هم در اروپا هستیم. یعنی شب سال آخرین شب سال 2025 ما به 2026 در شهر هامبورگ تحویل میدیم.
آقای دریا، کنسرتایتان در اروپا چطور بود؟ با شور و هیجان یا سرد مثل دسامبر؟
اولین بار به این شیوه، به این سیاق و به این زیبایی دیدم بیشتر از پیش، حمایت بیشترشان، شادی بیشتر، پایکوبی بیشتر و ای که ما در شادی های همدیگه بیشتر و رهاتر و آزادتر میتونیم چی روی ما روی استیج و مردم در داخل جمعیت سالون با هم اشتراک میکنیم و در نتیجه انرژی های مثبت بیشتر ما با هم شریک میکنیم. ما با عزیزا و دوستارای خود، اونا با ما، نه تنها که از جانب ما بلکه از هر دو جانب این انرژی ها میآید. اولین برنامه ما در شهر ویس بدن آلمان در حوالی فرانکفورت بود. انرژی که من در اون جدیدم، محبت و وطنداری و همبستگی و هوای رفاقت و تفاهمی که دیدم در اون فضا موج میزد، در کمتر برنامه ها ما تجربه کرده بودم. گرچه در طول زندگی ما تجربه های مشابه به خیلی زیاد داشتیم، چی در اروپا، چی در وطن، چی در گوشه های دیگه جهان، اما این آغاز تور که در ویس بادن بود خیلی خیلی شیرین آغاز شد و در فضا چنان موج پیچید که تا همین اکنون موج هر لحظه بیشتر میشه، زیباتر میشه، گرمتر میشه و پیشتر میشه و پیشتر میره. ما یکی دو روز از کنسرت زیبای آمستردام آمدیم. در آمستردام اجتماعی بی‌نهایت عظیم، همونقدر که گنجایش اجتماعات مهاجر وطندارا در بیرون از افغانستان هست، این اجتماع گرد آمده بودن. این وطندارا نه تنها از خود هالند بلکه از کشورهای مختلف، از جاهای خیلی خیلی دور هم آمده بودن. برنامه آمستردام آنقدر شور و آنقدر عشق و آنقدر گرمی و آنقدر هیجان داشت که گاهی یادم میرفت که من کنسرت میتم. من رفتم در درون خود اجتماع سالون داخل شدم، یوان دفعه من فکر نمیکردم ما آواز میخوانم، من فکر میکردم خودم یک شنونده هستم، مردم میخوانن و ما به اینا گوش میدم.
برای سال نو خود ما، نوروز ما هم کدام برنامه دارین؟
برای سال نو و نوروز خود ما در حوالی ماه مارچ و اول حمله خود ما، من سرودهای تازه دارم که آماده کردیم وقت بعد از تبدیل سال از 2025 به 2026 در هامبورگ که طرف خانه روان هستم، طرف ویرجینیای امریکا، اون جوازی آهنگار هم ضبط میکنم، نشر میکنم. چیزهای خیلی زیاده برای 2026 دارم، سرودهای خیلی فراوانه، فراوانتر از 2025 برای 2026 دارم. و یادم نره که نوروز خود ما، سال نو ما، نوروز ما به سرود و به عشق و به شعر مکمل نمیشه.
گفتگوی فرهاد دریا، هنرمند محبوب و پرآوازه افغانستان، را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده به درخواست حکومت نایجیریا بر مواضع افراد مسلح گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور حمله هوایی انجام داده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و اردوی این کشور، روز پنجشنبه اعلام کردند که داعش در این منطقه بر مسیحیان حمله می کرد. رئیس جمهور ترامپ در پیام در شبکه تروت سوشال گفت که به دستور او به عنوان سرقومندان اعلای قوای مسلح ایالات متحده در شمال غرب نایجیریا یک حمله نیرومند و مرگبار بر تروریست های داعش انجام داده. افرادی که به گونه ویژه مسیحیان بیگناه را هدف قرار داده و به طور بیرحمانه می کشتن. فرماندهی اردوی ایالات متحده در افریقا در صفحه ایکس نوشته که این حمله به درخواست مقامای نایجیریا انجام شده و در آن شماری از اعضای داعش کشته شدند. نیروهای آمریکایی این حمله را پس از آن انجام دادند که دونالد ترامپ در اواخر ماه اکتبر هشدار داده بود که اگر اعضای داعش به خشونت پایان ندهند، احتمال مداخله نظامی آمریکا وجود دارد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داده بود که آمریکا از اواخر ماه نوامبر به این سو برای جمع‌آوری معلومات استخباراتی پروازهایی را بر فراز مناطق وسیع نایجیریا انجام داده. حکومت نایجیریا گفته که گروه های مسلح هم مسلمانان و هم مسیحیان را هدف قرار می دهند و ادعاهای آمریکا مبنی بر آزار مسیحیان وضعیت پیچیده امنیتی این کشور را به درستی بازتاب نمی دهد و تلاش ها برای حفظ آزادی مذهبی را نادیده می گیرد. با این حال حکومت نایجیریا پذیرفته که برای تقویت نیروهایش در برابر گروه های مسلح با امریکا همکاری خواهد کرد. در نایجیریا اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند که بیشتر در شمال این کشور زندگی می کنند و مسیحیان عمدتاً در جنوب نایجیریا بسر می برند.
بیشتر از خبر
و حالا هم سری میزنیم به ترکیه، جایی که اداره مهاجرت میگوید در نزدیک به یک سال گذشته بیش از 42,000 پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ما بردم ما را در کمپ هم گرفتیم که زندانی واری که تمام برخورد میشه.
محمد ناصر یکی از جوانان افغان در کابل است که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه به افغانستان اخراج شده است. او روز پنجشنبه چهار جدی بر رادیو آزادی گفت که از راه های غیر قانونی و به خاطر پیدا کردن کار به ترکیه رفته بود، اما پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و سپری کردن 3 ماه روزهای دشوار در کمپ دوباره به افغانستان اخراج شده است.
ترکیه هم که ما را گرفتن سال برخورد خراب کردن، ما کنم ما را لطو کوب کردن، ما بردن ما را در کمپ، در کمپ هم گرفتیم که تمبرو در کمپ هستیم، مثل یک زندان و زندانی واری که تمام برخورد میشه تا نانش خوبیخی از خوردن نبود. در یک هفته ما را یک روز برنج میداد، حالا دیگه مکمل گندم جوشانده برای ما میداد. ما را که دل خودشان میشن ما را میکشن برای خوردن. افغانستان هم آمده میجه از هیچ کار نیست.
یک پناهجوی دیگر افغان در ترکیه میگوید مدت اقامهش در این کشور تمام شده و بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که اکنون نیست پناهجویان افغان در معرض بازداشت و اخراج اجباری قرار دارند.
مهاجرین با خطر دیپورت اجباری مواجه هستند. شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. در طول همه این سال ما 3 بار برای اقامت یا تمدید اقامت اقدام کردیم که 2 بار کوتاه مدت برام اقامت داده شد، اما بار سوم ما مطمئن نیستم که آیا بر ما اقامت بود و باش داده می شود یا خیر. خودش خیلی نگران کننده است.
بازداشت و در معرض اخراج قرار گرفتن پناهجویان افغان در ترکیه در حال است که تازه اداره مهاجرت این کشور گزارش داده که تا 18 دسامبر سال جاری بیش از 152,000 پناهجو به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در ترکیه بازداشت شدند. این اداره حکومت ترکیه گفته که بیشتر بازداشت شدگان از سوی پلیس این کشور پناهجویان افغان هستند که تعدادشان به بیش از 42,000 نفر میرسد. بر اساس معلومات اداره مهاجرت ترکیه، بعد از افغان‌ها بیشترین تعداد پناهجویان بازداشت شده را و ترتیب شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تشکیل می‌دهند. معلومات این اداره نشان می‌دهد که بازداشت پناهجویان در سال 2025 در مقایسه با سال قبل آن کاهش یافته است. این اداره می‌افزاید که در سال 2024 پلیس ترکیه بیش از 225,000 پناهجو به شمول بیش از 65,000 افغان را در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کرده بود. اداره مهاجرت ترکیه در ماه اقرب امسال نیز از بازداشت 10,000 مهاجر فاقد اسناد قانونی از کشورهای افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر و سودان خبر داده و گفته بود که افغان‌ها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می‌دهند. بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال شدت گرفته که در ماه‌های اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را افزایش دادند و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می شوند. سازمان عفو بین الملل در اواخر ماه قوس سال جاری گزارش داد که تنها ایران و پاکستان در سال روان بیش از 2.6 میلیون مهاجر افغان را اخراج کرده و ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان دیگر را به افغانستان بازگرداندند. این سازمان تاکید کرده که با وجود مستند بودن سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، جرمنی و اتریش تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران جریان دارد. سازمان عفو بین الملل تاکید کرده بود که تجدید بحران بشری، کمبود تجدید خدمات اولیه، بیکاری گسترده و پیامدهای ناگوار رویدادهای طبیعی سطح خطر و آسیب پذیری بازگشت کنندگان را به طور چشمگیر افزایش داده است. ترکیه به علت نزدیکی به یونان یکی از مسیرهای کلیدی ترانزیتی برای مهاجران افغان و مهاجرین از برخی کشورهای دیگر است که تلاش میکنند از این طریق به اروپا برسند. مهاجرین افغان اما اغلب در عملیات‌های پلیس که هدف آن جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی است هدف قرار می‌گیرند. ترکیه در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافقنامه جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی را امضا کرد، اما با آن هم این کشور در حال حاضر میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشتر آنها شهروندان افغانستان و سوریه اند.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام از طرف ما و خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند، سلام زیاد تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما وقت در این پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب، از امیه شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین، در کجا زندگی میکنین، وظیفه تان چیست، چی کارهای روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم حدودا تقریبا 25-30 سال و در یکی از شفاخانه های همین شهر از جمله شبخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدامی شبخانه هستم و فعلانم من از یک طرف به عنوان اسم اوبا آرت یا سرطبیب یک بخش اونکولوژی و رادیو تراپی که اشعه درمانی و کیمو درمانی و اینا با مریضای سرطانی میدن رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب، بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تا بار رسانده، در کجا در دنیا آمدین اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین یکی از قریه های قشنگ ولایت لوگر مرز مربوطات ولسوالی محمد آقا یک قریه با اسم گمران و شیرازه یاد میشه در اونجا به دنیا آمدیم و اون سالای اول زندگی رو اونجا در اون آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و در اونجا ابتدایی مکتب هم شروع کردیم که بعد از اون باز نظر به کار قبلگاهیم که به ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن باز در شهرهای دیگه افغانستان رو درس خواندیم همون جدن مکتب و بالاخره فاکولته این هست که خوب صحبت میکنیم راجع بهش.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکرده؟
پدر بزرگوارم خداوند بیامرزه امره تمام رفتگان ما شما اونا نظر به علاقه که داشتن شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن. یکی از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست ولی در کابل بودن، در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اون شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود ساله 1339-40 شمسی ما شما بوده که پدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3 تا 5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه صاحبم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به ما ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و عین همی کار که اما سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد. باز هرات رفتن، تقریبا 3 سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا اگه اندازه چرا، مخصوصا وقتی خوست رفتیم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون اون منطقه‌ای که هست هم نهامتانای دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود. نهاره تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خوست زبان پشتو بود مشکل نبود، ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لهجه، از لحاظ بعض کلمات که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود. ولی چون در اون سن و سال مثلا سنف پنجم مکتب بودم که اونجا در متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سنف پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه خب در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات شاید زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه‌ای که ما داشتیم با بچه‌ای که مکتب بودن یا گندفای اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد دیگه، مشکلی بعد از نبود.
باز مکتب متوسطه را در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه را از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم. بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن از اون زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم. وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، چون ما هم خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود، باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم مکتب متوسطه گمران در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز با کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در وقت در لیسه ابن سینا بودم 10 تا 12
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واری بودین به خاطر از اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته رو خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
تشکر. سوال دارم. فامیلی که الحمدلله هم متدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را زیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس‌های خود را به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنف‌های اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سال‌های تمام دوره‌هایی که بود اول نمره و دوم نمره بودم در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد، در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که در اون پشتو زبان هم بود، مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی بیشنا که اینجا مختلط بود، هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخنیک ثانوی برن و سوم نمره هم تو به یکی از این لیست های مسلکی برن. دیگه باز وقتی من اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم، دیگه همین چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم و ولی من میخواستم که این پانزده ته برم و او خاطر لیسی مصنع را انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پانتون شام.
از دوره پانتونتون تا چند سال باز در افغانستان درس خونده؟
دوره پانتون ما در سال 1954 بود، بله، که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کنکور دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 طب هست کنم کامل کنم و شامل 15 طب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از اون باز صنف اول و دو سی تا صنف پنج که کلن 6 سال میشه. من از اون سال پی سی وی بگویم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمی صنف پنجم میبودم و که تقریبا 9 سمستر اگر به حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب، یعنی تقریبا 4.5 سال هم در اونجا درس خواندم. خب در این جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد، خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از این خاطره بسیار زیاد جالب فرزند یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما رو بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکس خدا نخواسته شما رو تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کنکور بود. با وجودی که من درسای خود خوانده بودم اول نمره اول نمره از صنف 12 فارغ شده بودم، ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحان هست که بالاخره آدم تو ساتشتاد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم و چند نفر از محصلین میبینید آینده بگویم دیگه محسنی و همسکتر من، یکی از اون خاطرات بسیار خوب من بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان، از جمله از 10 شاگرد اول من هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتی یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بس. ما یکی از همسنفی‌های ما که در لوگر در دوره متوسطه بود تقریبا قریب پاروی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس ها را یک جای میخواندیم ولی باز به امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشم و تو دو نمره با یک دیگه تو پیشبینی میکردیم، ولی بازم نتیجه که معلوم بشه دیست نبود که ما ناراحت شدیم. اگر او اول نمره میشد ما دو نمره، یا ما اول نمره میشدم او دو نمره میشد، بازم یک خوشحالی بود تو ناراحتی نبود که بگم چرا و بچه چون میفهمیدون با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد، ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه به خاطر یکی باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود، یکی از همسنفه ما که از ولایت بردک بود واقعا بچه بسیار بسیار ذکی و هوشیار بود و ما همیشه یک جا درس میخوانیم، ولی باز در امتحان که بود رقابت میکنیم که نمره بهتر رو ببره.
چی باعث شد که بعد از اینقدر موفقیت ها شما پوهنتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان رو ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن بودم خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پوهنتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پیجدی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و به قتل رسیدن، تنها از 15 طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که به او زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگرده و محصیلین اینا را هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و زده امریکا و نمیفهم زده چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به ما امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی بسنا، همین امتیاز در پوهنتون هم داشتم با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی این لیلیه را داشتم و در اونجا هم برای محصلین اینا هم سر و کار داشتیم و خوب اینا میدانستن که مثلا چیز هست دیگه، کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز میخوانه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتداری از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیزا را. با من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اول که پانتون شروع شد اینا آمده دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن به صدارت. اونجا دستگاه خاری از اینا بود، تحقیق و چیزی که کردن و اونجا خب بالاخره ما رو بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. پس دانستم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل ما عین سن سال بودن و از پوهنتون اینا را گرفته بودن اینا را در اونجا به قتل رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما میگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم. و پس همانه به پوهنتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از این همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و با هم پوهنتون شامل شده بود فاکلته خود طب بود، ولی ای باز امرای خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جزء می حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقه لیلی پانتون دو وقت اتاقه بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقی بود. وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا، دوباره حقیقت آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیر میشن نامی تو هم. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر من زندانی میشدم، به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همونطور هم شد که من چیز شدی آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوش لیلی استاد میکرد، استادگاهش بود، از اونجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دو کرد.
درباره این دوره مهاجرتتان که از افغانستان برآمدین، کوتا کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چی رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرانسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن، از نام راه و اینا رو میشناختم و بالاخره از طریق پکتیا و تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه خوب اعتداد از کسایی قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم و بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانی بود که یک رقم بگویم یک افینیتی و یک چیز کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بیمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر با اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر. شرایط اونجا قسمی بود که افغانا بسیار زود قبول میشدن و بعد تقریبا چند روز همون درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خواه یک فاکولته طب در افغانستان تا بسیار زیاد شد به ثمر رسانده بودین، در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتون؟
بله باید هم می بود، چون از اون زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمی شدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی میشد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای ما روان کنن. باز دو اونجا می یک بکسی که ما داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعدادی از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی بود، کارت کتابخانه بود، یک دوسی تا چیزی که دو اونجا چیز به اصطلاح تزریق شده بود که مثلا مده کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنیم که اینا رو ترجمه کرده. بازم خود چیز یک دفتری هست خود شهر میونشان که من اونجا رفتم، اینا به اصطلاح یک دفتری هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و یا همه گپایی که ما میزنیم درست هست یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم، ولی خب به اصطلاح تقریبا 4.5 چیزی کم 5 ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن، چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
ما وقتی که اینجا کار پوهنتون خلاص کردم و به عنوان دکتر، اولین کاری که کردم ما در طول امی پوهنتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم در چیز پیشاور اطراف پیشاور در کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میرم اینجا کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل تیپی زیاد بود. بله. و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و دو سال در اونجا کار کردم و بعد از دو سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم بدون تخصص باشم و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 و در یکی از شورای که نزدیک نورنبرگ به اسم هانسبخت اونجا تخصص خود در رشته داخل شروع کردم بعد از نمون 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته همین ریدیو اونکولوژی که مثلا اشعه درمانی و کیمودرمانی در مریضای سرطانی است، او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته همین ریدیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون همین چیز
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین رو دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتاه بر با بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
احساس جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که ما به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود. خاک آدم بوس میکنه که بعد از نگم چقدر وقت دوباره به مملکت خود برمیگردیم. باز اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. ایتو احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم. و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستان هم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد ولی به صورت نسبی که تو آزادی خدا داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتانن زندگی خدا بکنن. یه آرزوی ما بود اون لحظه، ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایط در افغانستان آمد. جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت به آرامی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو، زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو. تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم. شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو. چقدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل. در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شامل.
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو.
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو.
آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم.
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
ستاره ها بر لبان تو رویم.
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو، زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو. تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم شام سر.